أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومحمد وآله الطاهرين فرمودن یکی از مسبقات کذب از جاهایی که جایز می شود شخص مسلمان مرتکب این حرام بشه و برش حرمت نداره و یجوز الکذب در مواردی که مضطر بشود، ناچار بشود برای حفظ نفس یا مال خودش یا مسلمان دیگری دروغ بگوید. اصل مطلب لا اشکال فیه، ما من شیئن الا وقد احله الله لمن اضطر الی، هر محرمی و من جمله کذب در مقام اضطرار حلال میشه، هم شرعاً دلیل داریم هم عقل میگوید در مقام تزاحم بین دو مفسده باید اقل المفسدتین رو گرفت و نتیجتاً اگر گرفتاری شدیدتره باید برای رفع اون گرفتاری دروغ بگوید. چه بسا بعضی موارد واجب میشه کذب، حتی پس هم دلیل عقل هم نقل به قدر کافی بر این مطلب داریم. ولی اون بحثی که پیش آمد این که بر اساس بحث قبلی که گفتیم توریه کذب نیست، آیا در این مواردی که میخواییم تصور اضطرار بکنیم جایی میشه اسمشو گذاشت اضطرار و جایی یجوز الکذب که با توریه نشه حلش کرد؟ مشروط است جواز الکذب به عدم امکان توریه، عدم الارفان لتوریه، توریه بلد نباشه و نتونه و ناچار بشه دروغ بگه، یا نه مشروط نیست. اگر ناچاره بالاخره یک خلاف واقعی بگه میتوندم توریه کنه و به وسیله توریه دفع ضرر بکنه، اما توریه کردن واجب نیست و دروغم اگر گفت اشکالی ندارم. کدام میکردیم دو؟ مرحوم شیخ علیه الرحمه فرمودن ظاهر عبارت بسیاری از فقها احتمال اوله، یعنی مادامی که قدرت بر توریه دارد هم در حقیقت قدرت دارد رفع کنه ناراحتی رو از خودش بدون اینکه مرتکب گناه بشود، پس نباید دروغ بگه و باید به وسیله توریه مشکل رو حل کنه و از سر خودش بگذرانه. این عبارت فقها غالبا در ذیل این مسئله مطرح شده. مسئله ای داشتن فقها در بحث امانت، اگر کسی مالی را در نزد دیگری امانت گذاشته، حال ظالمی آمده میخواد مال اون شخص رو بگیره، من جمله شنیده یه مقدار از اموالش پلوی شما امانت، آمده سراغ شما و میگه امانتهایی که مربوط به زیده بده به من، میخواد به زور از شما بگیره، اگر بگی هست ناچاری تحویلش بده، آیا میتونی بگی نیست، دروغ بگی و از شرش فرار کنی؟ بله، بایستی برای حفظ مال برادر مسلمان دروغ بگی، حتی قسم دروغ بخوری که او پلو من چیزی امانت نداره، چیزی در دست من نداره و این رو از سر خودت رفع کنی. اون وقت در اینجا گفتن اگر میتواند توریه کند باید توریه کنه و دروغ نگه، وقتی یجوز و براش دروغ و کذب که قدرت بر توریه نداشته باشد. اینجا معمولا جواز الکذب را مقید کردن به عدم امکان توریه. عبارت فقها این چنینه. از نظر بحث عقلی هم که مطرح شد، قضیه تزاحم و اضطرار، اصلا خود کلمه اضطرار این کلمه توش خابیده، که راه فراری نداشته باشی، چاره نداشته باشی. اضطرار یعنی ناچاری، ناچاری یعنی بدون چاره بودن، راه خلاص نداشتن. اما کسی که میتونه توریه کنه، یعنی میتواند از این مخمسه فرار کنه بدون اینکه مرتکب حرام بشه، بنابراین لزومی نداره که مرتکب حرام بشه. مستر میزنه، صدق مستر نمی کنه. نمیشه و دیگه این عموم رو برش تطبیق داد که ما من شیئن الا وقد احله الله لمن اضطر الی یا رفع من اضطر الی. آدمی که توریه بلده، یا در یک عبارتی جاییست که عبارت توریه میشه در اونجا به کار برد، این اضطرار صدق نمی کند. پس عقلم نمیگه، میگه تزاهم نیست. تزاهم وقتیست که بذاری تو کفه ترازو راه سوم نداشته باشی، اینجا راه سوم داری، پس اینا رو با هم مقایسه نکن. اون از اون راه سوم حلال برو، که نه این حرام رو مرتکب شده باشی، نه اون حرام، نه مال مردم رو از دست داده باشی، نه دروغ گفته باشی، یه راه حلال جلوی پات بازه. پس هم از نظر قواعد، هم ظاهر عبارت علما اینه که تا وقتی طوری ممکنه نباید دروغ بگی. شد؟ در این حال ما در این باب یه سلسله روایات داریم، روایات مطلق از امام، از پیغمبر سوال میکنن، کسی یه گرفتاری براش پیش آمده، میتونه برای رفع این گرفتاریش دروغ بگه؟ میفرماید بله دروغ بگه، قسم دروغم بخوره، اشکالی نداره. و در این روایات هیچ کدوم مقید نکردن ازالم یقدر علی التوریه، ازالم یمکن له التوریه، ازالم یعرف التوریه، یه چنین قیودی در این عبارات نیست. این اجازه ها مطلق ما بودیم و برخورد میکردیم با این روایت. روایت میگه کسی که از برادر مؤمنش پلوی او امانتی هست، آمده دزدی، سارقی، ظالمی بگیره، میتواند دروغ بگه و بگه پلوی من نیست و قسم دروغم بخوره. این مسئله سوال جواب، هیچ هم توش مقید نکرده که اگر توریه بلد نباشی اطلاق ده. این اطلاقات متعدد اقتضا می کند جایز باشه کذب، ولو قدرت بر توریه هم داشته باشه. میشه آقا این خلاف عقله؟ چجورکی میشه عقل اینجا حکم نمی کنه؟ چرا میتونه اینجا دروغ بگه؟ حلش هم روشنه، درسته. اگر ما میخواستیم از نظر عقلی دقیق بحث کنیم، همونی بود که گفتیم مادامی که توریه بلده اضطرار نشد. ولی یه نکته هست و اون این است که در احکام شرعی گاهی در بعضی از موارد شارع مقدس یه مصالح عمومی رو رعایت میکنه و بر اساس اون مصالح عمومی یه تسهیلات بیشتری قائل میشود. منافات نداره شارع بگه بابا دروغ قبیحه به جای خود، در وقتی تا وقتی اضطرار کامل پیدا نشده قبحش از بین نمیره. اما در این حال من روی یک جهادی کار عرض میکنیم، در این حال در این گونه موارد عقاب نمی کنم، گناه از نظر من نیست، روز قیامت براش جهنم نمیگذارم، میبخشم. در این گونه موارد یه سلسله موارد این چنینی ما در شهر داریم. شارع از اون جایی که دین مقدس اسلام دین سهله سمح است، آسانگیره، یه جاهایی بر اساس مصالح عمومی عفو کرده، ندیده گرفته یک سلسله تخلفات را. و مثلا اینجا شارع اینطور کن حالی تو تقریب میکنیم، حسابش کرده بله ما باشیم و چارچوب دقیق عقل حساب بکنیم، مادامی که یه ذره راه توری هم داره این نباید که دروغ بگه، باید توریه بکنه. اما حسابش این میکنه اگر بگه آهای آقایون مسلمونا تا وقتی که توریه ممکنه نباید دروغ بگی، تا وقتی توریه بلدید نباید دروغ بگی، حالا ظالم اومده در خونه داره دق دق در میزنه، زنگ میزنه، داد فریاد، تفنگ، تشکیلات، این حالا اونجا واسه فکر کنه خورده بلرزه که آیا میشه تو این عبارت یه توریهی پیدا کرد گفت یا نه.
اون میفهمه قضیه رو. اینجا تکلیف کردن بر او که مواظب باش تا میشه توریه بکنی دروغ نگی، این کنه اصلا اساس این مصلحت رو از بین میبره، هیچ وقت قابل استفاده نمیشه این قضیه. میبینید مشقتی است بر مکلف که هر جا محاسبه کنه ببینه ها در اینجا یمکن توریه، خوب بگردم تو ذهنم میتونم یه عبارتی پیدا کنم که توریه بشه و دروغ نشه، تا بیاد این عبارت رو پیدا بکنه که کار از کار گذشته قضیه. این است که شارع در اینجا تسهیل میکنه، میگه ما نادیده میگیریم قضیه رو، بنابراین در اینجا به محض اینکه گرفتار شدی دیگه فکر اینو نکن که حالا میشه توریه کرد یا نمیشه، دروغ هم گفتی اشکال نداره. پس لایبود محال نیست، طوری نیست که شارع در این گونه موارد تجویزش سعش بیشتر از سعه عقل باشه، توسعه بیشتری داده باشه برای امت اسلامی، طوری که نیستی. حالا ما میبشینیم در مقابل این مطلقا، اگر چنین چیزی معقوله ما همین اطلاقات رو داریم، در مقابل این اطلاقات میگیم روایت نه یکیده دوتا نه پنجتا نه تهدا، روایات مستفیزه بل متواتره به ما میگوید اگر چنانچه کسی برای حفظ مال برادر مسلمانش لازم دروغ بگه، بگه دروغ بگه و اون قسم دروغ هم بخوره و حفظ کنه، مقید به توریه کردن و توریه نکردن نمیشود. خب ما به این اطلاقات احسن، اما در این حال آخر کلام شیخ یه بحث فقهی رو همین اطلاقات، حالا واقعا این اطلاقات کافیه؟ میشه ها، نمیخوایم بگیم که با حکم عقل جلوی اطلاقات رو بگیریم، نه میشه، مایم و این ادله لفظیه، بیایم و یه محاسبه ای رو این ادله لفظیه بکنیم، آیا خود این ادله لفظیه کافیه؟ از یه طرف این اطلاقات رو داریم، بله اطلاقات داریم، یجوز الحلف کاذبن لحفظ مالهی او مال اخی، قسم دروغه به این قصد به این هدف اشکالی نداره، این اطلاقات رو داریم. از یه طرف دیگه همین آقای شارع، همین پیامبر، همین امام فرموده ما من شیئن الا وقد احله الله لمن اضطر الی. این جمله یه مفهومی داره، مفهوم این جمله لمن اضطر الی اینه که اذا لم یضطر الی فلا جوازه، اگر اضطرار نباشد جایز نیست. این جمله رو وقتی میذاریم کنار اون مطلقاتی یجوز الحلف کاذبن لحفظ ماله، بینشون عموم و خصوص من بچه، یه جایی اضطرار هست هر دو میگن جایز، یه جایی لحفظ المال نیست و اضطرارم نیست هر دو میگن حرام، یه جایی لحفظ المال هست ولی اضطرار نیست، این میشه چی؟ میشه تعارض بین اینها، و اگر تعارض کرد تساقط میکنه دلیل، دیگه دلیل ندارید بر جواب، دلیل بر جواب که نداشتید حکمش چیه؟ چی کار باید بکنم حالا، حلال یا حرام؟ باید بریم سراغ اون طبقه بالا، دلیل طبقه بالامون، دلیل طبقه بالا میگه الکذب و حرام، عمومات حرمت الکذب، اون میگه الکذب و حرام. پس نتیجتا این قسم مورد تعارض اینا حکم به حرمت باید بشه، چی کار کنی؟ این محاسبه در تعارض بین این دو دست دلیل، جمع بین این دو دست دلیل ما رو به کجا میکشونه؟ پس تحصل که اطلاقات ظهور در این داره که کذب در موارد جوه حفظ مال و امثال اینا یجوز و اشکالی هم نداره، از نظر عقلی میتونیم جواب گوش باشیم، ولی در این حال از نظر خود شرع گرفتار معارضه با ظهور بعضی از روایات دیگرش میشیم. من از طر الهی مفهوم داره، نه اون بحث عقلی اضطرار، خود کلمه ای که توی روایت واقع شده از این دید روش نگاه میکنیم و این مفهوم داره و مفهومش معارضه بر ما درست میکنه، ببینیم چی نتیجه میده. عده بسیاری از فقها مشروط کردن به عدم امکان توریه در کجا؟ فی مسئله جواز الحلف لدفع الظالم عن الودیعه، در باب ودیعه مسئله جواز حلف کاذب برای دفع ظالم از ودیعه غیر. قال فی المقرعه، حالا چند تا عبارت در مقنعه فرموده: من کانت عنده امانتون فطالبها ظالمون به تسلیمها الی و خیانت صاحبها فیها فل یجحدها. کسی که در نزد او امانتی است و ظالمی آمده و مطالبه میکنه که این امانت رو به من بده و به صاحبش خیانت کن در این امانت، فل یجحدها، اون را انکار کند، یعنی بگه امانتی فلو من نیست. چرا؟ لیحفظها علی المؤتمن له علیها، تا حفظ کنه این امانت را بر اون کسی که بر او ایتمان کرده و او رو امین شمرده و امانت به دستش داده. و ان استحلفه علی ذلک فلیحلف له، اگرم قسمش داد اون ظالم که قسم بخور امانتی پلو من نیست، قسم بخورد و یوری فی نفسها یخرج بهی عن الکذب و توریه کند، قسم بخورد و توریه کند که دروغ نگه. اینجا یه عبارتی دیگه زیادی داره، نسخه های دیگه نداری؟ غیر از این نسخه شهیدی هیچ کلون پلوتون نیست؟ بله آقا؟ کجا؟ به ما یخرج بهی عن الکذب، اونش فرق نمیکنه. بعدش چی عبارتون؟ ها، از این فلیجهد دوم دو مرتبه زیادیه. فلیجهد و این استحلفه ظالمون علی ذلک فلیحلف و یوری فی نفسه به ما یخرج عن الکذب. میبینید که این تکرار شده در این عبارت، اینجا زیادیه. الی ان قال فان لم یحسن التوریه، اگر توریه خوب بلد نیست و کان نیته حفظ الامانه اجزعته النیه و کان معجورا، اگر توریه بلد نیست و این دروغ رو میگه و به این نیت که حفظ امانت بکنه، این نیت برای او کافی است و معجوره و گناه نداره. پس این گناه نداشتن کجاست؟ وقتی که توریه بلد نیست، وقتی توریه خوب نمیتونه انجام بده، اون وقت معجوره که گناه دروغ بگوید. این عبارت مقنعه مفید. و قال فی السرائر فی هذه المسأله اعنی مطالبت الظالم الودیعه فانقنع الظالم منه، عبارت اینه: فانقنع الظالم منه به یمینه، اگر ظالم گفت اگر قسم بخوری قبول میکنم، فلهو ان یحلف، برای اون شخص امین هست که قسم بخوره ولی و یوری فی ذلک، توریه کند در این مورد. و فی القنیه ابن زهره فی هذه المسأله و یجوز له ان یحلف انه لیس عنده ودیعه، جایزه که قسم بخوره که ودیعه در نزدش نیست، و یوری فی یمینه به ما یسلم بهی من الکذب، و توریه کند تا از کذب در امان بماند، به دلیل اجماع شیعه. اجماع شیعه، حالا اجماع میخواد ادعا کنه بر اصل جواز یا بر این یوری؟ ظاهرش اجماعش بر اون اصل جوازشه. و فی النافع حلف موریان، قسم بخوره با توریه. و فی القواعد علامه فرموده و یجب التوریه علی العارف بها انتها. و فی التحریر، عبارت تحریر فی باب الحیل من کتاب طلاق، از کتاب طلاق به مناسبت بحثی در باب حیل مطرح کرده، حیله های شرعی در بعضی از موارد به کار بردن. لو ان کرل استدانه خوفن من الاقرار بالابراء او القضاء، جاز الحرف مع صدقه به شرط توریه به ما یخرجه عن الکذب. یه کسی رفته پولی از یه نفر قرض کرده، بعدم برده بهش داده، حالا اون شخص طلبکاری که طلبشو وصول کرده آمده رفته شکایت میکنه پلوی قاضی که آقا فلانی از من پول قرض کرده و نمیده، فلانی پول از من قرض کرده و نمیده. در اینجا شما قضات شرع آینده میدونید که اگر چنانچه وقتی میاد دادگاه دو قاضی اون طرف رو میخواد، اگر طرف بگوید به این که من قرض کردم راست میگه ولی به او دادم، این طرف میشه مدعی، حالا دیگه باید این طرف دلیل بیاره که پول رو ادا کرده. اون دیگه هیچ، اون شخصی که اول آمده و طلبکار منتظر میمونه که این قبض وصولش رو بیاره، قبض پرداختش رو بیاره، اگر دلیل و شاهدی نداشت قاضی چی کارش میکنه؟ میگه یالا یا پولش رو بده و یا برو زندان مثلا. اما اگر چنین که بیاد بگه نه من اصلا ازشون پول قرض نکردم، پولی نگرفتم اصلا، اینجا اون مدعی او میشه، یعنی او باید بیاد شاهد بیاره که من پول بهش قرض دادم. حالا فرض کنیم یه جایی قرض داده کسی نبوده، دستش میشه بیکار دیگه دلیل نداره. خب حالا این آقا میاد پلو خودش فکر میکنه، میگه من واقع قضیه اینه که پول قرض کردم ولی بهش دادم، ولی الان اگر برم پلوی قاضی و صاف قضیه رو بگم اقرار میکنم که پول رو گرفتم ولی بهش دادم، من بیچاره پام تو گل میمونه، باید حالا من برم شاهد بیارم که پول رو ادا کردم، به شاهدم ندارم، هم گرفتنمون بدون شاهد بود هم پس دادنمون بدون شاهد بود، حالا از کجا شاهد گیر بیارم که این پول رو بهش دادم؟ چه کار بکنم؟ آیا جایزه که برم و به کلی منکر بشم از اول، بگم من از اول پولی از اون نگرفتم؟ بعد او شاهد که نداره که پول به من داده، ناچار قسم برمیگرده به من طبق قانون قضاوت، من باید قسم بخورم که پول از اون نگرفتم. این قسم درست نیست، گفتن این که پول نگرفتم و حتی این که قسم بخورم بر این که پول نگرفتم از او درسته یا درست نیست؟ عبارت تحریر در این موردی میگه اگر یه همچین موردی کسی ببینه، اگر اقرار به استدانه بکنه میگن یالا یا پولشو بده یا اینکه اقرار از او بگیر که دادی یا باید پول رو ادا بکنی، بهتر اینه که بگی نگرفتم از اول و میتونی بر اینم قسمم بخوری، دستت که واقعا راست باشی که بالاخره پولشو بهش داده باشی، اما یه جوری توریه کن چی اولش بالاخره دروغ پول گرفتی، یه جوری توریه کن که قسم بخوری او خیال کنه که میخوای بگی نگرفتم، اما یه جور توریه کن که مثلا گرفتم و پس دادم به یه معنایی که با اینم بسازه با حقیقت قضیه. در هر حال مورد بحث اینه، قسمی دروغ ولی مقید میکنه به اینکه توریه کن، با اینکه مورد اضطرار حفظ مالشه، بی خوده کی میخوام وادارش بکنه اون طرف که یه پولی بهش بده به اصطلاح. لو ان کرل استدانه، اگر کسی منکر بشود قرض کردن را، خوفن من الاقرار بالابراء او القضاء، از این که میترسد که اون بعد ناچار بشه که طرف یا اقرار به ابراء بکنه یا اینو وادار بکنن که ادا بکن پول را، قضا به معنای قضاء دین، قضا بکن پول را، خوف از این که محکوم بشه به قضاء دین، جاز الحلف، جایز قسم بخوره که نگرفتم، مع صدقه به شرطی که واقعا پول رو داده باشید، به شرط توریه به ما یخرجه عن الکذب، به شرط اینکه یه نوعی توریه کنه که خارج از کذب بشه، و فی اللمعه یحلف علی فیوری، قسم بخوره ولی توریه کنه، و قریب این عبارت در شرح لمعه، و فی جامع المقاصد فی باب المکاسب یجب توریه به ما یخرجه من الکذب، و وجه هما ذکر روح، این عبارت ها همه مقیده به توریه کردن، وجهش هم روشنه، ان الکذب حرامون و مادامی که توریه بلده اضطرار حاصل نشده و لم یحصل الاضطرار به کذب مع القدرت علی التوریه، پس مادامی هم که اضطرار حاصل نشده میمونه تحت عمومات حرمت، فیدخل تحت العمومات، تحت عمومات حرمت شما داخل. علاوه از نظر عقلی هم که حسابش بکنیم، من قبح الکذب عقلی جون، قبح کذب که عقلی است، فلا یسبق الا مع تحقق عنوان حسن فی ضمنه یغلب حسنه على قبحه و یتوقف تحققه على تحققه، تحققه على تحققه. قبح عقلی دارد کذب، کذب قبیح پس جایز شمرده نمی شود، مگر اون جایی که یک عنوان حسنی باشد در ضمن این کذب، چه اون عنوان حسن غلبه داشته باشد حسنش بر قبح کذب و توقف داشته باشد تحقق اون عنوان حسن بر تحقق کذب، توقف داشته باشد جایی که میتونه توریه بکنه، اون عنوان حسن تو کار هست، حفظ مال مؤمن عنوان حسن، اما عنوان حسن توقف بر کذب ندارد. ولا یکون التوقف، این توقف وجود نداره الا مع العجز عن التوریه، مگر اون جایی که از توریه عاجز بشه. خب پس هم از نظر عبارات فقها هم از نظر عقلی مطلب این چنینه، مادامی که توریه هست لا یجوز الکذب، ولی الا و هذا الحکم جیدون، این حرفا حرفای خوبی است، الا اینکه مقتضای اطلاقات ادله ترخیص در قسم کذب لدفع الضرر البدنی او المالی از خودش یا برادرش عدم و اعتبار ذلک، این است که نه تقیید به نادانی توریه نشده، توریه کردن لازم نیست. ففی روایت سکونی عن جعفر عن ابی عن آبایی عن علی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم احلف بالله کاذبا و نجع خاک من القتل، قسم به خدا بخور ولو قسم دروغ و برادرت را از قتل نجات بده، یعنی اگر برای نجات برادرت از قتل قسم دروغ بخوری اشکالی نداره، توش نداره به این که اگر توریه نمیدانستی. و صحیحت اسماعیل ابن سعد الاشعری عن ابی الحسن رضا علیه السلام سألته عن رجل یخاف علی ماله من السلطان فیحلف له لینجو بهی من، کسی از مال خودش بر قدرت حاکم میترسد و قسم میخوره تا اون رو نجات بده از او. قال لا بأس، اشکالی نداره. امام نفرمود میتونست توریه بکنه یا نه؟ اینو سوال نکرد امام داره. و سألتو باز دنباله روایت، هل یحلف الرجل علی مال اخیه کما یحلف علی مال نفسه، خیلی خوب از مال خودش نمیترسه اما برای حفظ مال برادر مسلمانشه اونجا هم میتونه قسم بخوره. قال نعم، امام فرمود اشکالی نداره قسم دروغ بخوره، بازم مقید نکرد به عدم امکان توریه. و عن الفقیه قال قال الصادق علیه السلام الیمین علی وجهین، قسم دو گونه است الا ان قال فاما الیمین التي یوجر علیها الرجل اذا حلف کاذبا ولم تلزم الکفاره، قسمی هست تو دنیا که اگر کسی بخوره ولو دروغم قسم بخوره نه تنها گناه نداره بلکه اجرم میبره. امام تقسیمات کرده این قسم کدومه؟ اون قسمی که ولو دروغم باشه اجرم داره کفاره هم نداره. فهوه ان یحلف الرجل فی خلاص امرئ مسلم او خلاص ماله من متعد یتعدى علیه من لص او غیره، قسم دروغ بخوره برای خلاص مرد مسلمانی یا مال مرد مسلمانی از دست متعدی و ظالمی که بر او ظلم میکنه، دزد باشه و یا غیر دزد،
اینجور قسم دروغ نه تنها گناه نداره که ثواب هم داره و کفاره هم ندارد. و فی موثقت زرار ابن بکیر انا نمر علی هؤلاء القوم، ما مرور میکنیم بر این مأمورین مثلا خلفای عباسی، فیستحلفونا علی اموالنا وقد ادینا زکاتها، اونا قسم به ما میدن چقدر گندم داشتید زکاتتون بیارید بدید، ما زکاتمونو خودمون تو فقرای شیعه میدیم، میخواییم ما چیزی نداریم مثلا. فقال یا زراره اذا خفته فاحلف لهم بما شاءوا، وقتی ترسیدی هر چی خواستن قسم بخور، هر چی دلشون میخواد بگن اینجور قسم بخور تو قسم بخور، معطل نکن قضیه رو. فاحلف لهم بما شاءوا اذا خفته، این اذا خفته خیلی توصیه داری، هیچ مقید نیست به اینکه اضطرار پیدا بشه توریه نتوانی بکنی و امثال این گونه چیزها. و روایت سماعن ابی عبدالله علیه السلام اذا حلف الرجل تقیتن لم یزره اذا هو اکره او اضطر الی، اگر کسی قسم بخوره از روی ترس می کند برای اون کسی که به اون مضطر شده. الی غیر ذالک من الاخبار الواردت فی هذا الباب و فی ما یعطی، اخباری که باز در آینده می خونیم، من جواز الکذب فی الاصلاح التي یذهب، در باب اصلاح ذات البین اونجا هم از جاهایی است که دروغ جایزه. آیا اونجا هم وقتی دروغ جایزه که نتونه توریه بکنه یا اونجا هم این قید نداره؟ عیناً این بحثم اونجا میاد، اونجا هم اخبار زیادی داریم که میتونه فی اصلاح ذات البین دروغ بگه، مقید به توریه کردن و نکردن هم نشده. علتی این اطلاعاتم زیاده و اونجا دیگه فهم فقیهانه میخواد و فقیه برش مشکله که ملتزم بشه که تقیید کنه این اطلاعات رو به صورت عدم قدرت بر توریه، جایی که توریه ممکن نباشد مقید بکنه چنین چیزی را. نگید به این که آقا بالاخره حکم عقل میگه تو میتونی توریه بکنی، قبح دارد کذب، کذب قبیح هست، نباید دروغ بگی. میگیم بله، و اما حکم العقل به قبح کذب فی غیر مقام توقف تحقق المصلحة الراجحة علی، تا وقتی توقف ندارد قبح دارد، حرف درستیه. فهوه و این کان مسلما، حرف درستیست، ما هم قبولش داریم، ولی در این حال چه اشکالی داره شارع در بعضی از موارد توسعه بیشتر قائل شده باشه، تسهیل کرده باشه کار رو بر مسلمان ها، الا انه یمکن القول بالعفو عنه شرعا للاخبار المذکوره. به دلیل این روایات شارع گفته بسیار خوب، در این موارد دروغ گناه نداره، ما از سرش میگذاریم، عقاب نمی کنیم. کما عفا عن الکذب فی الاصلاح، کما اینکه شارع عفو کرده در مورد کذب در اصلاح ذات البین، و همچنین عفو کرده از سب و تبری مال اکراه، آمدن بالا سر شلاق واسده میگه یالا یا مثلا بدگویی کن به امام پیامبر و یا میزنمه. خیلی خوب شارع گفته اگر بدگویی کردی اشکالی نداره، ما میبخشیم، این گناهی نیست، در حالتی که در قبح عقلی نمیشه واسه حساب بکنی سبب به پیغمبر را با 5 تا شلاق، بگی نه 5 شلاق مهم نیست، شاید عقل این اجازه رو بده نده، ولی شارع در این گونه موارد سخت گیری نکرده، تسهیل کرده، گفته اگر اینم گفتی و بعد در واقع که اراده نداشتی لفظ این چنین گفتی، ما تو رو عقاب نمی کنیم. معنه قبیح عقلا ایزن، با اینکه در این موارد عقلا قبیح، شارع گفته جایز. ما به خصوص با توجه به این نکته، من ایجاب التوریه علی القادر لا یخلو ان التزام بالعسر کما لا یخفا، اینی که بگیم تا کسی میتواند توریه کند واجب توریه کنه و نباید دروغ بگه، خالی از یک نوع التزام به عسر و حرج نیست، مشکل میشه در اون وقتی که داره ازش بازجویی میکنه، زیر دست بازپرس و بازجو داره ازش سوالات میکنه، هر سوالی که طرح میکنه مدتی فکر کنه ببینه در اینجا میتونه توریه بکنه یا نه، این که کار نمیتونه انجام بده که عسر و حرج لازم میاد.
فلوقیل به توسعت شارع علل عباد به عدم ترتب الاثار علل کذب فی ما نحن فی و انقدر علل توریه کان حسنا. پس اگر کسی اینجا بگه که نه شارع یک توسعه‌ای بر بندگان قرار داده به این که در این گونه موارد آثار کذب برش مترتب نمی شود ولو قدرت بر توریه داشته است، حرف خوبی است، توری نیست. الا البته معلوم ان الاحتیاط فی خلافه، اگر خواستی احتیاط بکنی مادامی که توریه ممکنه دروغ نگی خیلی بهتر. احتیاط حسنون علا کلها بل هو المطابق للقواعد، بلکه از نظر قواعدم مطابق با قواعدم هست. لولا استبعاد و تقیید فی هذه المطلقات، اگر ترس از تقیید اینا نبود قواعد همین اقتضا میکرد. ببینید شیخ تکیهش روی اینه، از نظر جمع بین روایات میبایست این اطلاقات رو تقیید بزنی. اطلاقات گفته یجوز الکذب در مقامی که حفظ مال باشی مطلقا، اما از این که راه دیگه داشته باشی یا نداشته باشی. ولی مفهوم روایت الا وقد احله الله لمن اضطر اليه میگه اگر اضطرار نداری جایز نیست. خب باید او بیاد اینو تقیید بزنی، باید تقیید بزنه، یا اگر به صورت عام و خاص من وجه در مورد تعارض تساقط میکنه، تساقطی که رجوع به عام فوق میکنیم، حرمت الکذب مطلقا از نظر ثنائی اینو اقتضا میکنه. ولی همه اینها یه گیر داره و اون اینه که تقیید کردن این روایات از نظر یک فقیه مشکاله. یه روزی اینو مفصل براتون عرض کردم که باب اطلاق و تقیید یک کارخونه ای نیست که دستتون داده باشن هر جا مطلقی بود و تقیید مقیدی بود یالا این مقید تقیید بزنه اطلاق را، نه، بلکه اطلاق و تقیید تعارض ظهور و اظهره. یعنی دو تا دلیله، یه دلیل ظهوره، یه دلیل ظهورش بیشتره. اونی که ظهورش بیشتره اون ظهور کمتری رو میکوبه و تحت تأثیر خودش قرار میده. ظهور یعنی چه؟ یعنی اونی که عبارت دست آدم میدن اون معنایی که به ذهن میاد و آدم ازش میفهمه چیه. یه دلیل زودتر معنا ازش فهمیده میشه و قویتر فهمیده میشه، یکی ضعیفتر. این میشه ظهور از هر. این ظهور از هر هر جایی و در هر موردی و در هر دوتا دلیل متعارضی به دست شما فقیه مجتهده که بشینی حسابش کنی بینک و بین الله، این ظهورش بیشتر و قوی تره یا او ظهورش قوی تره. این دیگه کارخونه و یک قاعده کلی نیست که بتونیم بگیم هر مقیدی و هر مطلقی نه. و لذا یه جاهایی میبینیم اگر یک سلسله ادله داریم ان ظاهرت ان افترت اعتق رقبتا، دلیل دیگه ای هم داریم ان افترت اعتق رقبتا مؤمنه، یه وقتی میگیم این رقبه مؤمنه مفهومش تقیید میزنه اعتق رقبتا را، معلوم میشه مراد از اونم رقبه مؤمن است. معناش اینه عمل به مقید کردیم، تقیید زدیم مطلق. اما یه جاهایی گیر میکنیم، اگر میبینیم 500 تا 200 تا 100 تا 50 تا ان افترت اعتق رقبتن داریم، پیغمبر گفته ان افترت اعتق رقبتن، امیرالمومنین همینطور گفته، امام حسن همینطور گفته، امام حسین همینطور گفته، سالها میرسیم به عصر حضرت رضا فرموده ان افترت فاعتق رقبتن مؤمنه. شو ما میفتیم تو این گیر که اگر ما بنا باشیم اینجا به وسیله این یک مقید تقیید بزنیم اون همه اطلاقات رو، معناش اینه بگیم سالهای سال به حالا به هر مصلحتی بود اونا مطلق گفتند و عده‌ای هم اتق رقبه کافره کردند و خلاف واقع انجام شد و به مصلحت واقع نرسیدند و احکام خلاف واقع را عمل کردند، حالا بعد از 150 سال امام هشتم داره میگه ان اعتقت فاعتق رقبتن ان افترت فاعتق رقبتن مؤمنه. یا بیام یه کار دیگه کنیم، بگیم به این که اون ظهورات سر جای خودش، ان افترت فاعتق رقبتن میخواد مؤمنه باشه میخواد کافره باشه، اما ان افترت فاعتق رقبتن مؤمنه یعنی بهتر اینه که مؤمنه باشه. اگه کافرم باشه درسته، ولی بهتر اینه که مؤمنه باشه. مقید را حمله بر استحباب کنیم. اینجا در حقیقت دوران امر بین اینه دست از ظهور مطلق در اطلاق برداریم یا دست از ظهور اعتق در وجوب، اینم یه ظهوره، صراحتی در وجوب که نیست. اعتق میتونه معناش استحباب باشه. پس این اعتق امام رضا اعتق استحبابیست، اعتق رغبت المؤمن فرموده. این میشه دوتا ظهور. اینجا دیگه به دست شمای فقیهه که این دوتا ظهور رو با هم مقایسه کنی و محاسبه کنی ببینی کدوم اقواست، اون کارو بکنی بهتره یا این کارو بکنی بهتره. پس در این موارد محاسبات ظهورها میخواد. حالا شیخ در اینجا گیرش اینه، میگه ما بودیم و اون قاعده کلیه مطلق و مقید و تعارض و عام خاص من وجه در مورد در اجتماعش باید چنین کرد و در مورد افتراقش چنان باید کرد، این دستورات اینجا راهمون سر راست بود، میبایستی تقیید بزنیم این مطلقات را. ولی میتونیم این همه مطلقات رو که در مقام سوال در مقام جواب همینطور امام فرموده میشه در مجموع اینا رو گفت، همش مرادش جایی است که توریه ممکن نباشد، اینه که شیخ بعید میشمره. ولی ازام میفرماید لولا استبعاد تقیید در این مطلقات، میبایستی که اگر این استبعاد نبود میبایستی تقیید بکنیم و بگیم جایی که توریه ممکن نباشه. چرا میبایستی؟ از نظر فنی، از نظر اسلوب اصولی چرا میبایستی تقیید بکنی؟ لأن نسبت بین این مطلقات یجوز الحل یجوز الکذب و بین مادل مثل روایت اخیر قضیه اضطرار، روایت که آخر خوندیم، لیس شیئون مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر الیه و غیر، این روایت که نظیر اینه که دلالت میکند، ما دل مثل این روایت اخیر و غیرش که دلالت میکند بر اختصاص جواز به صورت اضطرار، که المستلزم مفهوم دارد، مفهومش منع از این جواز است، منع از کذب است، مع عدمهی مطلقا در صورتی که اضطرار نباشد لا یجوز الکذب ولو لحفظ المال بوده باشد، مفهومش اینه دیگه. اون وقت نسبت بین این دوتا چی میشه؟ عموم و خصوص منوج، عموم منوج. چجور عموم منوج؟ اون روایت میگه لحفظ المال یجوز الکذب عم از اضطرار و غیر اضطرار. این روایت مفهومش میگه غیر اضطرار لا یجوز الکذب، نه برای حفظ مال نه برای غیر حفظ مال، عم از اینجا. یه ماده افتراق اون داره که گفت یجوز الکذب در صورتی که مضطر باشه لحفظ المال و مضطرم باشه مورد اجتماع، در صورتی که لغیر حفظ المال باشه باز هم مضطر باشه ماده افتراق این، در صورتی که لغیر حفظ المال باشه لحفظ المال باشه ولی مضطر نباشه ماده تعارضشون، برای حفظ مال او میگه یجوز، اضطرار نیست این میگه لا یجوز، این میشه ماده تعارضشون. باید در این مورد تعارض کنن و تساقط، اون وقت باید چی کنیم؟ وقتی تساقط کردن فیرجع الى عمومات حرمت الکذب، رجوع کنیم به عموم حرمت کذب. دقت کنید در این عبارت ها تعارض بین مفهوم این روایت، اونی که مستلزم للمنع، مفهومش نه اون منطوقش، منطوقش میگه احله الله لمن اضطر الیه، این موافقه با اون روایاته. مفهومش اینه که لم یحله لمن لم یضطر الیه، عدم الجواز لمن لم یضطر، جایز نبودن برای کسی که مضطر نشده مطلقا، یعنی چه برای حفظ مال و چه برای غیر حفظ مال، مفهوم معارضه دارد نه منطوق. فیرجع الى عمومات حرمت الکذب، وقتی این تعارض شده در ماده اجتماع تساقط کردن، رجوع میکنیم به عمومات حرمت کذب. فتعمل، فتعمل این است که این حرف شما رو پایه این است که این جمله وقد احله الله لمن اضطر الی مفهوم داشته باشه. این مفهوم از کجاست؟ این مفهوم مفهوم لقب به اصطلاح،
جمله شرطیه نداریم در اینجا. نگفته این اضطر الی فقط احله الله، فقط احله الله لمن اضطر الی، من موصول موضوع قرار گرفته. اینجور جاها اسمش میشه مفهوم لقب. اگر گفتن اکرم زیدن، شما مفهوم این میگیرید که لا یجب اکرام و امره، لا یجب اکرام و بکرم، لا تکرم امرن، لا تکرم بکرن. نه، این مفهوم نداره، ربطی به اون نداره، ساکت هست. البته شامل اون نیست ولی ساکت. اینا رو میگیم مفهوم. اینجا هم روایت همین اندازه میگه کسی که مضطره براش جایز، کسی که مضطر نیست جایز نیست. این تو این روایت نیست. مضطر نیست ممکنه به یک علت دیگه جایز باشه، به یک علت دیگه حرام باشه، چه میدونم چه حکمی داره. پس این جمله مفهوم نداره که شما مفهومشو با این مطلقا تعارض بیاندازید. هازا خب اگر به اینجا رسید که از نظر اصولی اقتضا میکنه تعارض من وجه و تساقط، فقط جلوگیرمون چی بود؟ استبعاد تقیید اون مطلقات. ممکن است کسی بیاد و منع کنه، بگه ما امکان منع الاستبعاد المذکور، جایی بگیم نه اون مطلقات هم ولو اسمی از توریه توش برده نشده، برای اینکه موردی بوده که سوال کسی میمده میکرده که خودشو ناچاره به کذب میدیدی. اصلا مسلمان کسی که سالها شنیده که دروغ چنین و چنانه، جایی که مضطر نیست اصلا نمیاد سوال بکنه، گرفتاریشو میاد سوال میکنه. پس از اول سوالن و جوابن موردش جاییست که مضطر بوده باشد. مع امکان منع الاستبعاد المذکور لأن مورد الاخبار عدم الالتفات الى توریه فی مقام ضرورت الى الکذب، جاییست که اصلا یاد توریه نیست، توریه براش ممکن نیست در اون جایی که ضرورت به کذب دارد، زیرا اگر توجه داشته باشه و توریه براش ممکن باشه فالغالب اختیارها طبیعیست که شخص مسلمان اختیار توریه میکنه، توریه انجام میده. از لا داییه الى العدول انها الى الکذب، یک مسلمان دایی نداره که تا توریه جایز ممکنه بی جهت دروغ بگه و مرتکب دروغ بشه نوبت به اونه میرسه. پس اصلا سوال جواب جاییست که یا توریه ممکن نیست یا بلد نیست، توجه به توریه نداره، اینجا رو میاد سوال میکنه. و پس اطلاقی از اول تو روایات نیست. اشکال برگشت روی میکنه که این مطلقاتی که شما میگفتید یدل بر جواز که مطلقا اما از این که توریه بلد باشه یا نباشه، نه، از اول این اطلاق تو روایات نیست. موردش جاییست که توجه به توریه نداره، توریه بلد نیست، یادش نیست، امثال اینها. این بحث تمام. یه بحثی در ذیل اینجا مرحوم شیخ عنوان میکنه، عنوان کنیم و تمام کنیم. این است که انشاءالله در آینده در بحث بیع اونجا خواهیم گفت یکی از شرایط صحت بیع این است که بیع با اختیار انجام بشود. اگر کسی بیع رو گفت خانمو میخوام بفروشم، فرشمو بفروشم، کتابو بفروشم، با اختیار و اراده خودش بیع رو فروخت، بیع کرد، معامله کرد، این معامله درسته. اما اگر کسی رو انداختن تو زندان، انداختن زیر شلاق، گفتن میزنیمت یا خونتو بفروش، خونتو بفروش به من و الا میزنمت، آیا گفت فروختم، انشاءم کرد، گفت به تو داری، بسیار خوب فروختم، آیا این معامله درسته یا نه؟ گفتن این معامله باطله. مکره بر معامله، معاملش باطله. اگر معامله ای اکراهن واقع شده باشد این معامله باطله. البته در اونجا یه بحثی داریم در اضطرار، اون اضطرار اونجا یه بحث دیگری است. اگر کسی خونه داره، قالی داره، قالیش هم خیلی دوست داره، خیلی هم خوشش میاد، در این حال بچهش مریض شده و ناچاره برای معالجه بچهش قالیشو بفروشه، خرج معالجهش بکنه، برد بازار حتی به قیمت ارزونتر فروخ، عجله هم داشت، آیا این معامله صحیحه یا باطل؟ اونجا فقها همه گفتن معامله مضطر صحیحه. اون یه بحث دیگریست ولو بعضیا اخیرا توش انقلت و قلتی گذاشتن بی جهت. معامله مضطر صحیحه، یه بحثی به جای خود داره، اونو فعلا کاری نداریم. در مورد اکراه گفتن معامله باطله. خب اون اکراه اونجا نظیر دروغ ناچاری اینجا میشه. اونجا میشه یه معامله ناچاری از ترس شلاق، معامله‌ای که از ترس شلاق انجام بشه. اینجا هم دروغی که برای حفظ مال باشه، دروغی که برای حفظ جان باشه، دروغی که از ترس شلاق باشه. اینجا بحث در حکم تکلیفی است، اونجا البته بحث در حکم وضعی است که آیا معامله درسته یا درست نیست. چون حالا فقها ها دیدیم اینجا عده زیادی از فقها آمدن مقید کردن، گفتن جایی یجوز که توریه ممکن نباشد، اما اگر میتونه توریه کنه باید توریه کنه، جایز نیست دروغ بگه. در باب اکراه چطور؟ اونجا اگر کسی میتونه به اتوشو با یک معنای دیگهی بگه و تو به اتوش توریه کنه و در این حال توریه نکرد و به توی رو سرراست گفت، آیا اینجا معامله درسته یا درست نیست؟ به توی اکراهی در صورتی باطل است که قدرت بر توریه نداشته باشد، یا نه ولو قدرت بر توریه هم داشت و توریه نکرد و به تو رو اکراهن گفت و با همون معنای متداولش گفت، بازم باطله؟ کدام یک از این دو؟ اونجا فقها ها مطلق گفتن، اونجا هیچ که قید نکرده که آقای مکره توریه کن، به تو رو به صورت خبری بگو، تو الان میگی بالا سرت واسده میگه این خانه رو بفروش، میگی به تو داری قصد بکن که من 50 سال قبل خونه قبلیمو که داشتم فروختم، قصد خبری بکن، چرا قصد انشایی میکنی؟ توریه کن. اینو نگفتن، گفتن اگر چنانچه همین طوری که اکراه میکنن همون عمل رو انجام داد، در این حال معاملش باطله. مل فرق بین این دوتا؟ چرا در اینجا مقید میکنن به عدم امکان توریه و اما در اونجا مقیده به عدم امکان توریه نکردن؟ این طرح بحث تا ببینیم چجور میشه حلش کرد. ثم ان اکثر الاصحاب مع تقییدهم جواز الکذب به عدم القدرت علی توریه اطلق القول بلغویت ما اکره علی من العقود والایقاعات والاقوال المحرمه کسب و تبری. مطلقا گفتن قولی که مورد اکراه واقع شده باشد لغو است، عقد خونده، ایقاع کرده، زنشو اکراها طلاق داده، فحش داده، تبری کرده، اینا موجب کفر بود، اما اکراهن باشه اشکالی نداره. من دون تقییدن دیگه در اونجا تقیید نکردن به صورت عدم تمکنه از توریه، نگفتن اگر میتونست توریه کنه باید توریه کنه و اگر میتوانست توریه بکنه و توریه نکرد عقدش درسته، چنین چیزی نگفتن. بل صرح بعضها اولا، بلکه بعضی از همینایی که اینجا کلمه توریه رو کشیدن تو کار تصریح کردن در اونجا، مثل شهید در روزه و شهید ثانی در مصالح در باب طلاق، تصریح کردن به عدم اعتبار العجز عنها، گفتن نه در اونجا لا یعتبر در بطلان، شرط بطلان این نیست که قدرت بر توریه نداشته باشد، ولو قدرت بر توریه هم داره، اینی که مورد اکراه بوده انجام داده باطلون، به عدم اعتبار عجز از توریه در این موارد. بلک فی کلام بعضن ما یشعر بالاتفاق علیه، بلکه در کلام بعضی چیزی است که مشعر بینه که بر این مطلب اتفاق دارن، یعنی همه گفتن در اون بحث قید توریه لازم نیست، توریه هم بلد باشه و نکنه مضر نیست، بازم عقدش باطله. چه فرق است بین اینجا و اونجا؟ فرق داره میشه.